دانشگاهش هم فاسده، روحانیش هم فاسده، دینی هم که مطرح میکنه فاسده، کلیسا میسازه و میگه کلیسای همجنس بازا. شما فکر نکن حکومت خیلی نقش داره، منتها فرهنگ هم جدا از اقتصاد و اینا نیست. عدالت تو نمیتونی عدالت اقتصادی رو بگه بهش کار ندارم، میگه من با رشوه و اختلاس و دزدی و گرونی کار ندارم ولی میخوام اصلاحتون کنم، از نظر فرهنگی میخوام شما رو اصلاح کنم. جناب عالی بیجا میفرمایید اصلا اولی که باید خود شما رو اصلاح کنه. اگر مدیریت و حکومتی بگه من مسئولیت اقتصاد ناعادلانه را نمیپذیرم ولی میخوام به لحاظ فرهنگی درستتون کنم، این اسلامی نیست، چون فرهنگ رو از اقتصاد تفکیک کرد، این سکولاریسته. حکومت اسلامی مسئولیت اقتصادی داره، مسئولیت آموزشی داره، مسئولیت فرهنگی تربیتی داره، مسئولیت نظامی داره، مسئولیت امنیتی داره و مسئولان بیش از مردم عادی باید آگاهی و تقوا داشته باشن، نه کمتر از اونا، و باید کمتر از مردم استفاده شخصی از این منافع داشته باشن، نه بیشتر از اونا. این حکومت میشه اسلامی و الا اسلامی نیست، باید اسلامیش کرد. حکومت مردم را امر به معروف نهی از منکر باید بکنه، مردم حکومت را امر به معروف نهی از منکر کنه، در فرهنگ دینی اینجوری، حکومت دینی مردم یکدیگر را امر به معروف نهی از منکر کنن، حکومت هم بخشای مختلفش یکدیگر را نظارت کنن و امر به معروف نهی از منکر کنن. یعنی مجلسش مراقب دولتش باشه، قوه قضاییه مراقب مجلسش باشه، کی مراقب قوه قضاییش، همه باید مراقب هم باشن، همدیگر رو امر و نهی بکنن. خب اینا ببینید یک بخشی، پس اجمالاً یک بخشی از مباحث فرهنگ اجتماعی به دین ولو بدون حکومت هست، اصلا ابزار حکومتی اونجا به مفهوم ابزار قانونی مجازات اونجا هیچ اثر مثبتی نداره. مثل که یه حکومت بگیره ما یه قانونی گذاشتیم از این به بعد حسودا رو میگیریم میبریم زندون، حسود، هر کی حسوده میگیریمش. خب یعنی چی؟ چجوری میفهمی؟ اصلا بعد همه رو باید بگیری که یه اقلیت بیرون میمونن. هر کس هرس میزه، هرس از این به بعد یک جرمه، هرس یک گناه هست، سقوط اخلاق فردی است، اما هرس رو با قانون، با پلیس و کلانتری و قوه قضاییه و اینا نمیشه. میگه آقا از این بعد هر کی حریصه مثلا 50 ضربه شلاقش میزنه. غیبت رو خب قرآن میگه گناه بزرگ کبیرش دیگه، مثل آدم خوریه. مثلا قرآن میگه غیبت آدم خوریه. آدم خورن اینا که غیبت که هممون میکنیم این کارو. بعد میگه که اما تو نمیتونی قانون نذاشتن که آقا هر کس غیبت کرد به 6 ماه زندان و مصادره اموال محکوم بشه. نمیشه. یک بخشی از فرهنگ اجتماعی که فقط با تربیت درست میشه، با فرهنگ سازی، با گفتگو، با موعظه، با تعلیم، تربیت ایناست. اما یه بخشایی که قانون باید بگذاری، آقا کی چجوری تو عرصه عمومی بیاد، توی رسانه چیا رو میشه گفت چیا رو نمیشه گفت، اینجا حریم خصوصیه. مگر رسانه و فیلم و کتاب و رمان اینا مگر حریم خصوصیه؟ مگر جناب علی کتاب برای خودت نوشتی که میری تو خونه میخونی؟ خب برایش کتاب نوشته جزئیات فحشا رو توش میاره، باید حکومت جلوش بایسته. تو حق نداری اخلاق عمومی رو هدف قرار بدی، اما اونچه که حق داری دامنش بسیار بسیار وسیعه و باید کار کرد. وقتی حتی با ادب و احترام به مخالف کاملا قابل جمعه. همون روایتی که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل کردم، آخرش هم به شما بگم، آخر روایت اینه، حضرت فرمودن که طرف بریده بود دیگه، داشت تسلیم میشد. حالا ببین ادب و سعی صد و بزرگی امام رضا علیه السلام رو، وقتی دیدن این داره حالا داره جلوی جمع خورد میشه، میخواد خراب شه، خواهش میکنم دارد مسلمون نیست، کافره، ایدئولوگ کفاره، از اون ور دنیا آمده برای مناظره با حضرت رضا، تو مناظره گیر کرده، امام رضا ازش سوال میکنن جواب نمیتونه بده، همه سوالاش و سرمایهش رو پرسیده، امام رضا جواب دادن نمیتونه رد کنه، جلوی جمع همه نشستن آماده برای کف و سوت و هو. حضرت رضا علیه السلام میفرمان که خب جلسه تمامه، خلونی و ایا، منو با ایشون تنها بگذارید. تو دنیا هم چیزی دیدین تا حالا؟ شنیدین؟ خلونی و ایا، جلسه تمامه، جلسه مناظره تمامه، من میخوام با ایشون تنها باشم. همه را بیرون میکنن، خودشون میرن توی اتاق دیگه. خود او طرف به حضرت رضا، این توی احتجاج شیخ طبرسی این روایت، خود او طرف به حضرت رضا سلام الله علیه میگه که آقا شما متوجه شدید که من دیگه تمام شد حرفام، یه چیزی برای گفتن نداشتم. فرمودن که بله، متوجه شدن. وقت اون صحابی حضرت رضا علیه السلام برزه همه به خواجه عباسلت یا کس دیگه، عباسلت میاد به حضرت رضا میگه آقا خب داشت خراب میشد که داشتیم پیروز میشدیم، شما آخه چه وقت تعطیل کردن جلسه بود، رسیدیم به جای خوبش، این همه بحث کردیم اینا برای همین نتیجه، شما هم درست رسیدی که اونجای کار کردی. حضرت فرمودن که من هدف من پیروز شدن برای این نیست، هدف من تفکیک حق از باطل بود و این کارو کردم. انتخاب با خودشونه و این میخواد انتخاب بکنه، باید بذارم انتخابشو بکنه. بعد این در روایت نقل شده از قول همین آقا که از جلسه که آمده بیرون داره میره، میگه چنان با احساس شادی و آرامش از جلسه علی ابن موسی رضا بیرون آمدم و نمیدونه دلم میخواست بیفتم رو پاش، پاشو ببوسم یا دستشو ببوسم. این عبارت چه ها؟ اقبل و یداه و او رجلاه. خواستم بیفتم پاهاشو ببوسم، نگذاشت. خواستم دستشو ببوسم، نگذاشت. منو در آغوش گرفت و پیشانی منو بوسید و گفت که من همون چیز که میخواستم روشن بشه من روشن شد دیگه، دیگه بقیه است. ما دیگه دنبال یکی بگیم آی دیدین اینو چی کارش کردیم، آی همه نگاه کنین اینه، اینو نگاه کنین، این حرفا رو اینو نگاه کن چیه، همه فهمیدن چی بود قضیه. من دیگه نمیخوام تو رو آبرو تو ببرم که خلونی و ایا. بعد تو جلسه حضرت رضا اومدن، ببین فرهنگ حکومت دینی، فرهنگ در درجه اول این کارا باید بشه، حوزهش، دانشگاهش، رسانش، نهادهای فرهنگیش برسن به این بلوغ و قدرت. حضرت رضا در جلسه وقتی که همه اینا رو ساکت کرد، برگشته یک جمله گفته، این جمله رو باید با آب از ما چون همش طلا و اینا برامون مهمه، میگه با آب طلا بنویسن، با آب طلا بنویسن بالای سردر همه حوزه ها و دانشگاه ها و آکادمی ها و اتاق های گفتگو و تینک تانک ها و اتاق فکرها و اینا همه بنویسن. حضرت رضا وقتی که با اینا 4-5 تا مناظرهش میکردن، همه اینا رو جواب دادن با رومی به زبان رومی، با ترک به زبان ترکی، با هند به زبان هندی به زبان هندی حرفاشون رو زدن، جواباشون رو دادن و اینا ساکت شدن، این جمله از حضرت رضا نقل شده سلام الله علیه، فرمودن که من اراد ایسأل عن الاسلام شیئا، هر کس هر چی که میخواهد در مورد اسلام بپرسد، هر سؤالی ابهامی اشکالی داره با هر جای اسلام مخالفه، فلیسأل غیر محتشم، پس بپرسد بدون هیچ نگرانی. این رو جمله امام رضا علیه السلام. اصل کار فرنگی اینه، ولی اگر کسانی در کنارش باید قانونم باشه که کسانی که بخواد سوء استفاده کنن، توطئه کنن با دروغ، با خیانت، با تحریف، افکار عمومی رو فریب بدن، حق الناس فرهنگی رو زیر پا بگذارن، این غلطه. خب ما پس الان هم به شما بگم، ما دو تا گرایش داریم، همین الان هم داریم، تو حکومت جمهوری اسلامی هم عرضش داریم، حالا هر کدوم بعض وقتایی که قوی میشه که ضعیف اینا، همون گرایشی که میگه آقا حکومت اسلامی هم همون حکومت لیبراله، فقط حاکمانش نماز هم بخونن، حکومت دولت فقط مسئول آزادی و امنیت و فضای چیز، اصلا ما هیچ مسئولیتی نسبت به ارزش و درزش و اخلاق و غیر اخلاق و حق و باطل نداریم. حق و باطل مفاهیم دولتی نیست. کی گفته دولتیه؟ کی گفته حق مفهوم دولتیه؟ گفتن دولت باید طرفدار حق باشه، نگفتن حق دولتیه، دولت باید در خدمت حق باشه. آقا دین دولتی که نمیشه، دین دولتی کسی نگفت، دولت دینی هستی یا نیستی؟ اگر دولت دینی نباشی لائیکی باید صریح بگی، نباید سوء استفاده کنی از اسم مذهب، کلاه مردم برداری. اگر لائیکی باید بگی لائیکم، بعد سوالاتی داری باید نارو جواب بدی. اگر دینی هستید، دولت دینی در برابر ارزش‌ها و مفاهیم دینی مسئوله، مسئول دفاع از حقایق و ارزش‌های اسلامی و مبارزه با ارزش‌های غیر اسلامی است. من تا این دفاع و اون مبارزه در مورد هر چیزی به حسب خودشه، در یه جایی قانونه، در یه جایی آزادی کامله، در یک جایی حمایت فرهنگیه، در یک جایی فضای باز و سالم برای کرسی‌های آزاداندیشی و گفتگو و مناظره است. و با این احترام و ادبی که حضرت رضا دارن که مخالف رو، آقا طرف میگفت اگه الان حضرت امام رضا علیه السلام همیره اون ضربه آخرم جون ما بزن تیر خلاص رو میزد و یه آبروش میرفت دیگه، ای تا آخر تاریخ میگفتن که ایو تمام همفکراش تا آخر تاریخ دیگه غلط میکردن سرشون رو بالا بیارن. نه، امام رضا فهمود ما دنبال ای که کیبورد کیباخ نیستیم، بشریت باید بفهمه حق چیه باطل چیه. ما اینو میگیم در مورد خودتون تصمیم خودتون میگیرید، اما اگر بخواید به حقوق اجتماعی تجاوز کنید جلوتون وای میستون. روشن شد پس نسبت حکومت دینی با فرهنگ؟ یعنی اگر دین ابزار حکومتی در اختیارشه کجا تا چه حد چه استفاده ای بکنه و کجا اصلا نباید استفاده کنه. ولی اونایی که میگن اصلا دین حکومت نسبت به دین دولت بی‌طرفه، همه مکاتب اخلاقی مساویان، دولت به ارزش و ضد ارزش و حق و باطل، کان حق و باطل مفاهیمی به دولت مربوط نیست، اینا همه مغالطه است. بعد باید ادعای دینی رو باید بذاری کنار، نباید ادعا کنیم که ما دینی هستیم. که چرا ادعا میکنیم دینی هستیم؟ بعد دروغ هم میگیم، بی‌طرف هم نیستیم. دولت‌های لائیک در جهان هیچ کدوم بی‌طرف نیستن، همشون دروغ میگن، همشون رسانه و سینما و امکانات و قدرت و حتی پلیسشون رو در خدمت گسترش مفاهیم خاص و ایدئولوژی خاصی به کار میگیرن و علیه ایدئولوژی دیگه. الان هالیوود سینمای آزاده؟ نه، آزاد نیست. خط قرمزاش خط قرمزای صهیونیسمه و سرمایه داریه. ولی دیگه در مورد مسائل اخلاق و خدا و آخرت و عدالت و اینا هیچ کدوم خط قرمز نداره، همه اینا راحت زیر پا میشه گذاشت. حالا به ما خواهم عرض کنم یه کسایی هم البته قبلا آدمای بچه های انقلابی و مسلمون نبودن، یک دو دهه پیش متأ سواد فکری دینی ندارن، خیال میکنن مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش دو تا کتاب خوندن و 4 تا مقاله اسلامی خوندن، این دیگه این سوخت کافیه برای تا آخر عمر، کم آوردن. ما به اینا عرض میکنیم یک تجدید وضوعی بفرمایید، چون احتمال داره که باطل شده باشه، یک تجدید وضوعی بفرمایید. 4 تا کتاب و 3 تا مقاله خوندی 40 سال پیش، دیگه شما اسلام شناسی؟ این همه سوالات که نمیدونی، نه سوالش میفهمی نه جوابش میفهمی. بعد بعضیاش میرن تو مجلس، بعضیا میرن تو دولت، بعضیا میرن تو قوه قضاییه، بعضیا میرن استاندار میشن، شهردار، فرماندار. قبلا ها در تمام دولت ها رو میکنه، من راجع به دولت الان فقط صحبت دارم، این دولت هم از دولت های قبلی هم بودن، آدمای صالح و آدمای الکی، آدمای با سواد، آدمای بی سواد، تو همه دولت‌ها و اینا همه داشتیم و داریم و خواهیم داشت. یه تیپایی هستن که طرف انقلابی، حزب اللهی، فداکار اینا بوده، خیال می‌کنی تا آخر عمرش دیگه ایشون اسلام شناس و محور اسلام اند و اینا. بعد 4 تا رفیق خودت تو یک چیزی بین اونا بیشتر می‌فهمیدی دیگه، تنابله که زمینه که بعضی هم می‌فهمن، مشکل فهم نداره، مشکل فهمیدن نداره، می‌فهمه مسئله چیه، مباحث غیر معرفتی دخالت داره توش. حالا به اینا بیشتر میگیم یک تجدید وضوع بفرمایید شما، چون نماز بی وضوع زیاد دارید میخونید. ادعاشون اینه که دولت سکولار دموکرات نظام دفاع از آزادی هاست، نه دفاع از ایدئولوژی ها که مورد اختلافن. این هم غلط است به لحاظ نظری، هم دروغ است به لحاظ تاریخی. دروغ است برای که هیچ کدوم از دولت های سرمایه‌داری، دولت‌های سکولار، هیچ کدام نسبت به مسائل اساسی فرهنگ و اخلاق بی‌طرف نبودند و نیستند. دروغ میگن. به لحاظ مبنایی و تئوریک هم غلط است، برای که دفاع از آزادی هم یک توجیه و توضیح ایدئولوژیک میخواد، چون آزادی و حقوق بشر مسبوق به تعریف بشر و توضیح مبنای حقوق بشره. تو باید بگی تعریفت از آزادی چیست؟ چرا آزادی مقدس است؟ همین که یا به این سوال جواب نمیدی که هم یا عوام زده ای، یا عوامی، یا عوام فریبی. یا به این سوال جواب میدی که آقا نظام سکولار دموکرات نظام دفاع از آزادی هاست، باید توضیح بده به لحاظ فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و معرفت شناسی، توضیح بده، بذار رومیز، گزینه‌های رومیز بذار رومیز، توضیح بده که تو آزادی را چه تعریف می‌کنی و چرا. آزادی خوب است یا بد است؟ چرا؟ تا کجا؟ برای کی؟ آزادی از چی؟ آزادی برای چی؟ آزادی در چه قلمرویی؟ تا کجا؟ یا باید نه که ژورنالیستی بحث میکنن همینطوری آزادی قربونت برم ولایت نمیدونم فدات بشم و اینا میخوان کلاهبرداری کنن. حالا کسی وقتی گفت آزادی، دفاع از آزادی، آزادی چیست؟ چرا؟ دفاع از آزادی چگونه؟ چرا؟ چقدر؟ اگه یه آزادی علیه خودت هم به کار بره، بازم دفاع میکنی ازش یا سرکوب میکنی؟ وقتی که به این سوال جواب بدی و خواهید دید نظام سکولار دموکرات بی طرف نسبت به همه ارزش ها و مدافع مطلق آزادی برای همگان، این از او کلاهبرداری های بزرگه که هم به لحاظ تئوریک غلطه، هم به لحاظ پراتیک و عملی دروغ تاریخی است، اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. خود تفکر لیبرال در آزادی خودش ایدئولوژی اصلا. اینا خیلی جالبه، میگن آقا عرصه هنر، علوم انسانی، نمیدونم حقوق بشر، اینا ایدئولوژیک نیست. میگیم خب نیست چی هست، تعریفش چیه؟ بعد شروع میکنه پیشفرضای لیبرالیستی، ها، تعریف مادی، اینا همه رو میگه. خب اینا میگه ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی شاخ داره. میگه ایدئولوژی، میگه شاخ داره ایدئولوژی، همینا که تو میگی. تو که داری یه تعریف خاصی میدی از آزادی، حقوق بشر، لذت، حریم فردی و خصوصی، گزاره میگی یا نه؟ ولی خیلی گزاره هایی داری راجع به اینا، ایجابی و سلبی یا نداری؟ اگر داری، این همون چیزیه که شما خودتون وقتی دیگران میگن، میگن آقا اینا ایدئولوژیکه. ایدئولوژی رو وارد سینما نکن، ایدئولوژی رو وارد علوم انسانی نکن، ایدئولوژی رو وارد حقوق بشر، یک مفهوم غیر دینی و فرادینی و فرا ایدئولوژیکه، ربطی به ایدئولوژی دین نداره. چند روز پیش دیدم یکی از اینا 20-30 سال پیش بچه مذهبی و انقلابی بوده، ولی حالا خودش نمیدونه به چی معتقده. حالا شاید هم شخصا نماز و اینا میخونه، من نمیدونم، من راجع به دین شخصی افراد صحبت نمیکنم، راجع به مطالب و مقاله درجه نوشته که هر دینی و هر مکتبی و هر قانونی و حتی رأی اکثریت باید خودش را با گفتمان حقوق بشر تنظیم کند. یعنی چی؟ اصلا این حرف، حرف مفته، چون اصلا معنی نداره. گفتمان حقوق بشر یعنی چی؟ حقوق بشر یک نظام حقوقی اخلاقی است با 100 تا سوال که 100 تا جواب، اقلا 100 تا جواب میخواد، اقلا. یا به این سوالات جواب میدی یا نمیدی؟ کدوم گفتمان حقوق بشر؟ حقوق بشر با تفسیر لیبرال، حقوق بشر با تفسیر اسلام، حقوق بشر با تفسیر مارکسیسم. ما حقوق اینجوری نیست که یک طرف حقوق بشره، یک طرف اسلامه، مثلا دینه. نه آقا، حقوق بشر یه موضوعی است که این موضوع یا در ذیل ارزش‌ها و روش‌ها و حق، نظام حق و تکلیف دینی است، یا در ذیل نظام حق و تکلیف الهادی است، یا نظام حق و تکلیف مبتنی بر معرفت شناسی شکاک. بعد دینیش هم باز یا مسیحیه یا بو هندوه، نمیدونم یهودیه، اسلامی، اسلامیش هم یا اهل بیتیه، شیعیه یا غیر شیعیه. خب اینا همه به این سوالات جوابای متفاوت دادن. خود لیبرالیسم به اینا جواب داده. اگه غیر دینی هم یا لیبرالیستیه یا مارکسیستیه یا فلان. حقوق بشر چیه؟ حقوق بشر یک چند تا سواله و چند تا پاسخه، یک جدولیه، یک نظام فکری است. به این سوالات یا پاسخ مارکسیستی میدی، یا پاسخ لیبرالیستی میدی، یا پاسخ اسلامی میدی. بنابراین ما حقوق بشر با تعریف اسلام داریم، حقوق بشر با تعریف لیبرالیسم، با تعریف چه، نه که یک حقوق بشر داریم جداگانه یک چیز داریم به اسم دین. حقوق بشر یا با تعریف اسلامیه یا با تعریف الف ب جیم دال، یک چیزی به نام حقوق بشر جداگانه اونجا نیست. دموکراسی هم اینجوریه، نظام سیاسی هم همینطوره. پس دو تا دروغ تو هم یک جمله گفتیم، چیکارت کنم الان؟ ما باید به تو چیکار کنیم؟ با شماها، با این دروغای روشنفکرانه چیکار باید بکنیم؟ نظام سکولار دموکرات نظام دفاع از آزادی هاست. هم غلط میفرمایید، هم دروغ فرمودید میفرمایید، دو تا کار میفرمایید، نه ایدئولوژی های مورد اختلاف. این هم دروغ بعدیتونه. خود شما ایدئولوژی، این متسلب ترین ایدئولوژی هم هستید. این میگه حقوق بشر، وقتی ما مطلق گفتیم منظور حقوق بشر لیبرالیه. اصلا حقوق بشر یعنی لیبرالیسم. نخیر آقا، حقوق بشر یک تعریفش لیبرالیستیه، یه جایش ما قبول داریم، یه جایش ما قبول، ما قبول نداریم. به این دلایل. استدلال بعدیشون، در نظام سکولار و دموکرات، نظام غیر دینی، در حکومت غیر دینی، در بحث آزاد اندیشمندان نقاب از چهره بر می‌دارند و خیلی راحت میتونن حرفاشون رو بزنن. حالا من سوال میکنم، این روایتی که از حضرت رضا علیه السلام به عنوان نمونه، من خود از اینا ما خیلی داریم، از این آزادتر و راحتتر؟ این جلسه مناظره یک جلسه مناظره کاملا دینی بوده در حکومتی که حکومت مأمون مدعی حکومت دینی بود، که تازه حضرت رضا دینی نمیدونستنش، اشکالاتی بهش داشتن. از این آزادتر، دفاع از یک اندیشه خاص دولت سکولار و هر دولتی رو استبدادی میکنه. بنابراین دولت، حکومت دینی نمیتونه استبدادی نباشد. سوال، اصلا شما یه حکومت در تاریخ و در جغرافیا، طول تاریخ و عرض جغرافیا به ما نشون بدین که مبتنی بر اندیشه خاصی نیست، یه کسی نشون بده یه حکومتی. اصلا بدون اندیشه خاص امکان حکومت کردن هست؟ حکومت میخواد قانون بنویسه، قانونشو بر اساس کدوم مکتب بنویسه؟ از ارزش و ضد ارزش‌های اجتماعی میخواد حرف بزنه، این ارزش و ضد ارزش‌ها با کدوم تعریف؟ اصلا یعنی چی حکومت؟ هیچ دولت، حکومت و دولت بر اساس اندیشه خاص نباید شکل بگیرد، یعنی چی؟ اصلا معنی نداره، این اصلا امکان نداره. این هم دروغ سوم. این توضیح فرهنگ و حکومت دینیه. این بحثا میگه آقا سکولاریسم نفی عقیده و مذهب نیست، مذهب و عقیده باشه منتها حاکم نباشه. سوال، اگر خود اون مذهب و عقیده داره اثبات و توضیح میده که امکان تفکیک دینداری فردی از دین اجتماعی نیست و یکی از ارکان دین هر فرد امر به معروف و نهی از منکر یعنی اصلاح جامعه است، چطور شما دین فردی و دین اجتماعی رو تعریف میکنی از هم تفکیک میکنی؟ اصلا امکان نداره. بعد سوال بعدی، اگر یه حکومتی آمده که دین فردی رو پذیرفته، دین فردی مرز قاطع مشخصی همه جا با دین اجتماعی نداره. خیلی از مقولاتش از یه بعد فردیه، از یه بعد اجتماعی. مثلا نوع لباس پوشیدن امام و شما هم جنبه فردی داره، ممکن از نظر فردی گناه یا ثواب باشه، هم جنبه اجتماعی داره، یعنی یک تهدیدی باشه برای امنیت اخلاقی جامعه، درسته یا نه؟ بعد اینم که هر دولتی با اندیشه خاص استبدادی می شود، اینم غلطه. بعضی اندیشه ها استبداد میارن، بعضی اندیشه ها استبداد نمیارن، فضای آزادی و آگاهی رو ولی در چارچوب قانون حفظ میکنن. و اتفاقا دولت های لائیک استبداد پیچیده، اونایی که لیبرالن، کمونیستاشون استبداد خرکی بودن، لیبرالا سرمایه داری استبداد پیچیده است، استبداد روشنفکریه، اون استبداد روستاییه، استبداد شهریه. او یعنی بدون توضیح و توجیه عمل میکنه، ای هی میبافه چهار تا پسوند و پیشوند و عبارت و اینا که طرف بگه ای بابا ای که استبداد نیست. هم معذرت بخوام تعبیر روستایی و شهری گفتم، منظور دیگه ای داشته. سکولاریسم نفی عقیده و مذهب نیست. چرا هست؟ نفی عقیده و مذهب بعضی عقاید و مذاهب نیست. بله سکولاریسم با مسیحیت، با بودیزم، با اینا نفی اونا نیست، اما با اسلام که آمد نفی اسلام، چون اسلام یه بودش فرده، یه بودش جامعه، یه بودش اخلاقه، یه بودش قانونه. پس سکولاریسم نفی اسلام هست، نفی بخش مهمی از اسلام هست، چون اسلام فرد رو از جامعه برای هر دو برنامه داره. میگه ما سکولاریسم اینه که هیچ آینی را برتر نمیدانیم. خب اشتباه میفرمایید. یعنی چی هیچ آینی برتر نیست؟ خود این یه معرفت شناسی غلطی پشتشه که همه آینه ها مساویان. این یعنی چی؟ یعنی هیچ آینی حق نیست که نقیض او باطل باشد. در واقع یعنی ادعا میکنن همه حقن، ولی در واقع منظورش اینه که همه مزخرفن. چون اگه تو حق بدونی که چطور میشه دو تا حق با هم متناقض باشن؟ پس تو همه رو نمیتونی حق بدونی، فقط میتونی بگی یا هر دو باطلن و ما همه محترمن، همه دیدگاه ها محترمن، منتها به شرطی که دخالت نکنید. اینجا قدرت و ثروت و اینا دست منه، شما همه محترمین، برید اون گوشه بشینین با هم توش لبازی کنه، او گوشه بشین با توش لبازی. توش لمیگه غیر شما، شما مشهدی میفهمن بقیه نمیفهمن. بعضی چیزا رو میگه، میگن معنی چی؟ مثلا یه وقت بی گفتم آقا امو سرکنه بده، من گفت سرکن چیه اینا؟ بعد فهمید که مداد تراش ما میگیم سرکن. هر شبت که بله از این چیزا زیاده، چوقو کنیم چیه اینا، باید آموزش بدیم بقیه ملت رو. خب یکی هم الان که فرمودیم چی بود؟ دمی این چیزی که الان فرمودیم چی بود؟ دوشنه بود. ها میگن که میدونی نه چیکار میکنن؟ میگن که آقا همه عقاید محترمن، همه مساویان، فقط برین اون گوشه بزنین با هم دیگه بازی کنین، صداتون بلند نکن، بچه‌ها برین اون گوشه بازی کنن، در حکومت و اینا دخالت، همه عقاید محترمن، تو حکومت دخالت نکن. بعد عقیده و اندیشه خودش رو بر همه حاکم میکنه. ایدئولوژی ها برن کنار، اینجا جای علمه، جای ایدئولوژی، ایدئولوژی ها برن و گوشه، برن کنار، برن تو مسائل شخصی، مذهب، ایدئولوژی بره تو حریم خصوصی، اینجا جای ایدئولوژی نیست، بعد ایدئولوژی خودش رو حاکم بکنه. اینا ببینید کلاهبرداری اینجوریه. بحث بعدشون، دولت سکولار احترام به همه آئین ها و بی تفاوت در برابر همه آنها، اینم دروغه. احترامت هم قلابی و سوریه بی تفاوت هم نیستی، از بین اینا یکی یا چند تاشو انتخاب میکنی مبنای عمل قرار میدی، کلاه بقیه رو برمی‌داری. آقا اصلا بی‌طرف یعنی چی؟ من نمیفهمم. تو نسبتت به هر سوال اخلاقی حقوقی با یه پاسخی که داده میشه تو یا با اون پاسخ موافقی یا مخالفی، ها، یا میگی با این پاسخ کار ندارم بی‌طرفم، ولی یه پاسخ دیگه بجاش میجری، هیچ احتمال دیگه، احتمال چهارمی وجود نداره، یا موافقی یا مخالف یا بدیلی میاری براش. در هر صورت تو بی‌طرف نیستی، متو ایدئولوژی و اندیشه خودتو میخوای حاکم کنی، بعدم میگی به همه احترام میذاری به شرطی که تو کار ما فضولی و دخالت نکنن. این این حرفی بود معاویه تو جهان اسلام زد. میدونی معاویه قرارداد با امام حسن وقتی که حاکم شد پاره کرد، بعد گفت مردم من با دین و ایمون و این چیزاتون کار ندارم، نماز و روزه و فلان من به این کارا کار ندارم، هر غلطی میخوان بکنید ولی موی دماغ من نشین، مزاحم حکومت من نشین. اصلا اولین حکومت سکولار در جهان اسلام حکومت معاویه است. گفت من قدرت رو میخوام، حکومت نسبت به اندیشه ها همه چیه. میدونید معاویه آزادی بحثای اعتقادی و اخلاقی هم میداد، ولی به شرط همه حق داشتن حرف بزنن به جز اهل بیت، همه حق داشتن قرآن تفسیر کنن به جز اهل بیت، اونا با کشت. اینجوری بود، این همه اندیشه و ایدئولوژی دارن. همین که گفت من از شما نماز و روزه نمیخوام، این جمله معاویه، من به نماز روزه و عبادت و مذهبتون کاری ندارم، ولی حکومت رو باید تسلیم باشید و اطاعت کنید. خب همین آدم بعد دستور داد تو تمام منبرها باید به علی فوش بده. تو مگه نگفتی بی طرفی قراره به مذهب کار نداشته باشید؟ حمایت دولت از تعالیم یک دین غلط است، به همه ادیان باید احترام گذاشت. اگر گفتن یه دولتی باید تابع یک اصول یک دینی باشه، این معنیش اینه که به همه ادیان ظلم و اهانت داره میکنه. خب پیامبر اسلام حکومت اسلامی تشکیل داده، بیشترین احترام رو برای دگراندیشان قرار داده. پیامبر فرمودن هر کدومتون به حقوق غیر مسلمانان تجاوز کنید در قیامت انا خصمه، دادستان شما در قیامت شخص خودمم. هر کس به مسیحی یا یهودی یا زرتشتی، به غیر مسلمان تو جامعه اسلامی پیامبر فرمود توهین کنه، تحقیرش کنه، حقوقش رو زیر پا بذاره، تو معامله کلاهش رو برداره، خودش یا خانواده‌اش رو بترسونه، فرمودن که روز قیامت یقتون خودم خواهم گرفت. باز از امام رضا علیه السلام یه چیزی بگم، یه قاضی در نیشابور موقع زرتشتی داشتن، بعدن مسلمان شدن همه دیگه. زرتشتی نیشابور یک سرمایه‌دار ثروتمند زرتشتی از دنیا رفت، بعد وصیت کرده بود اموالشو بدن به فقرا. قاضی نیشابور برداشت همه رو داد به فقرای مسلمان، گفت خب گفته بدین به فقرا دیگه. آمدن پیش حضرت رضا، امام رضا سلام الله علیه، گفتن آقا این زرتشتی ثروتمند وقف کرده اموالش، وصیت کرده بدن به فقرا، این قاضی داده به فقرای مسلمان، این کار درسته؟ امام رضا فرمودن نخیر درست نیست. گفتن چطور؟ اون نگفته بدین به فقرهای زرتشتی. امام رضا فرمودن ولی منظورش در درجه اول فقرهای زرتشتی بوده نه مسلمان. او وقتی که میگه بدین به فقرا، اولویت تو ذهنش فقرهای زرتشتیه نه مسلمان. چرا بدین به مسلمان ها؟ بعد گفت حالا که دادیم آقا. امام رضا فرمودن بی خود دادید، باید برید از گوش کنین. اینا رو خواهش میکنم، احترام به آزادی و احترام به دیگر اندیشان در جامعه اسلامی با حکومت دینی و اسلامی اهل بیتی. فرمودن باید برید از بیت المال مسلمانان به همان اندازه پول بردارید و به فقراء زرتشتی نیشابور بدید و تقسیم کنید، این حق اوناست. پس یه حکومت دینیه ضمن احترام به سایر ادیان. حالا او چیزایی مثل بهایی و فلان نه دین نیستن، نه اصلا توطئه مذهب تو مذهبی نمان دین نیست، و الا و امثال بهایی ها که میدونین هم اسلام قبول دارن، نه که مخالف میگن قرآن درسته، پیغمبر منتها هم پیغمبر بعدی، اولا گفتن ما امام زمانیم شیعه ایم، بعد گفتن با امام زمان ارتباط دارم، بعد دید که گفتش که پیغام و پسخام میورد از امام زمانه، بعد از یه مدتی گفت او نه بخواستم بگم من خودم امام زمان بودم، بعد دید باز یه عده دنبالش راه افتادن، بعد از یه مدتی گفتش که من بهتون حالا امتحانتون شون کردم، حالا بهتون میگم من پیغمبرم، پیغمبر جدید، اسلام تمام شد. گفتن آقا نجس‌پاکی حلال حرام دیگه نداری؟ گفت نه. گفت محرم نامحرم؟ گفت نه، میتونید با خواهرتون مادرتون ازدواج کنید. دین جدید آورد. بعد از یه مدت دید بابا هنوزم سواری میدن اینا، بعد گفت من خدایم. گفتن تاریخ تولد چه نوشته پشت قرآن؟ نوشته امروز روز تولد من لم یلد ولم یولد است، تاریخ زده زیرش. روز تولد من لم یلد و لم یولد. خب این توطئه مذهبی، کلاهبرداری، این باید قانون و حکومت جلوش بیسته. این خیانت، این توطئه، این بمبگذاری در درون یک مذهبی، تروریسم مذهبیه. این مذهب نیست، کلاهبرداریه. تو عرصه فرهنگ این کلاهبرداری، تو عرصه دینسازی و فرقه‌سازی و فرهنگ، مثل این که شما فرصت نشد نگاه، من همه نوشتم آوردم هیچ کدوم نگاه نکردم، من از قیافاتون خوشم اومد همجوری حرف زدم مجنون. اینجا آورده بودم بحث احتساب و حسبه، که حکومت به لحاظ فرهنگی باید به تک تک اصناف دائم سر بزنه و مراقب باشه که کلاه مردم و کلاه همدیگر بر ندارن، و بعد مراقب باشه آیا اخلاق اسلامی تو بازار داره رعایت میشه یا نه. با شلاق هم باید را بیفته تو بازار، چون اینجا بحث حقوق ملت و فرهنگ عمومیه. میدونین احتساب حسبه و قانون امر به معروف نهی از منکر یک گروه ویژه‌ای داشته 1000 سال پیش تو جهان اسلام، این راه میافتاده تو بازار، میدیده طرف ماست رو مغازش گذاشته، روشو نپوشونده، مگس نشسته رو ماست، مجازات میکرد، میگفت باید اینقدر جریمه بدی ماست رو بریز دور، باید رو ماست رو میپوشونده، چرا نپوشونده. میرفته یک جا میگفته، میدیده خرمای خوب و بد رو، خرمای خوب گذاشته بالا، بدا رو گذاشته زیر، ولی به یک قیمت میفروشه، مجازات میکرده، جریمه میبسته. یه وقت دیدم حضرت امیر با تازیانه با شلاق آمد تو بازار و راه میرفت میپرسید کی داره چی رو چند میفروشه. بعد رسیدم به یه خرما فروشی، دیدن بالاش خرمای خیلی خوبیه، دستشون کردن زیر دو سه تا خرما از پایین ورشن، دیدن آشغاله. دیدن به چه حقی کاری ورشی کردی؟ اگه یک بار دیگه ببینم بالای جنس تو خوب چیدی و زیرشو بد چیدی، یعنی کلاه ملت رو می‌خوای بده، تو همین بازار جلوی همین همکارات شلاقت می‌زنن. بعد خرماها رو قاطی کردن، مخلوط کردن، گفتن باید قیمت متعادل درست بفروش. اینقدر از این چیزا ما داریم. امر به معروف نهی فرهنگ حکومت، فرهنگ کیشم؟ فرهنگ بازاره، فرهنگ صنعت، فرهنگ اقتصاد، فرهنگ مسافرکشی، فرهنگ فرودگاه، که اگه یک پرواز سر وقت راه بیفته از خوشی می‌خوایم ذوق کنه. این فرهنگه. هر کی مالا جالبه، هر کس هر کار میکنه میگه تحریمه. طرف جلوی مغازش جلو نمیکنه میگه آه تحریمه. یه دموکراسی سکولار تضاد با اراده الهی ندارد. چرا دارد؟ تضاد با استبداد دینی دارد. استبداد دینی با اراده الهی تعارض داره. ولی سکولاریزم هم یه استبداده. استبداد شخصی، استبداد غیر دینیه. میگه در دموکراسی سکولار با احترام متقابل همه عقاید وحدت حفظ میشود. این در سکولار نیست، در حکومت اسلامی هم هست، هم بطور باید باشه. اما وحدت حول یک دین که به سرکوب بقیه ادیان منجر میشه، این نه. کی گفته وحدت حول یک دین؟ اولا ادیان مختلف باشن تو یک جامعه اسلامی، حقوقشون هم محترم، و توهین به هیچ دینی حق نداری بکنی، اذیت نباید بکنی، توهین نباید بکنی، حقوقشون محفوظه. یک کسی آمد گفت به حضرت امیر، گفت آقا خوشحال، گفت آقا یک معامله شیرینی کردیم. فرمودن چیکار کردی؟ گفت که گفت با یک مسیحی یا یهودی معامله کردم، کلاهشو برداشتم. یک مثلا زمینی بود مثلا اینقدر می‌ارزید، اینقدر بهش غالب کردیم رفت. بعد از تعمیر فرمودن بد کاری کردی، گناه کردی. فرمودن لهو ما لنا و علیه ما علینا. فرمودن سود او سود ماست، ضرر او ضرر ماست. تو جامعه اسلامی آمده زیر سایه ما داره زندگی میکنه، او پذیرفته که تحت حکومت اسلام زندگی کنه، امنیت او، حقوق او محترمه. گفتن اشتباه کردی، غلط کردی، این کاری کردی. حضرت امیر بهش فرمودن سریع میری پس میدی، یا قیمت واقعی زمین رو بهش میدی یا معامله رو فسخش میکنی. میگه آقا مسلمان نبود. یعنی چی مسلمان نبود؟ کی گفته نظام سکولار باید باشه تا احترام به بقیه باشه؟ مگه این حضرت امیر همون نیست که داره تو خیابون میره بازرسی و اینا میره، پیرمرد کور نشسته، حضرت میپرسن یعنی چی؟ یه انسان پیرمرد کور بیشنی که نارخیابون گدایی کنه؟ بعد یکی از اطرافیان گفت آقا نصرانیون، مسیحیه. این تو روایت داره اینقدر حضرت امیر عصبانی شدن، رنگ چهرهشون نوشته قرمز شد، تغییر کرد. فرمودن یعنی چی مسیحیه؟ مگه من دینش پرسیدم؟ تا جوان بود توی جامعه کار میکرد نگفتید مسیحیه، حالا که پیر و کور و افتاده شده میگی مسیحیه؟ دستور دادن فرمودن باید از بیت المال مسلمین تأمین بشه زندگیش و مجبور نشه بیاد گدایی کنه کنار خیابون. این بیمه های اجتماعی رو در مورد همه با هر مذهبی اجباری. میگه که اگر مردم قانون خدا را نخواهند که قانون الزام آور نیست، اگرم بخواهند نمایندگان انتخاب میکنن تا آن قانون را اجرا کنن. اولا که ما نگفتیم مردم اگرم نمیخوان به زور برید، مردمی که مسلمون نیستن برو به زور حکومت اسلامی برشون حاکم کن، اول باید اسلام رو بونا بگی بعد نوبت میرسه به حکومت اسلامی. منتها صحبت اینه که در یک جامعه مثل جامعه که مردم اومدن رأی دادن به قانون اسلامی، بعد 35 سال هم باز راهپیمایی ها توی انتخابات ها بالاترین رکورد ها که دارن با عمل و رأی و حضور و همه چیشون میگن آقا ما انتقاد داریم ولی قبول داریم این نظام رو، ما قبول داریم، ما حمایت میکنیم. خب ما میگیم توی یک همچین جامعه ای اگر قوانین اسلامی و غیر سکولار آمد لازم رعایت بشه. بحث ما سر اینه، شما این رو قبول نداری. میگه قوانینتون رو باید با منافع ما تغییر بدین. آخرین جمله، سکولاریسم ارزیابی هموزن همه اندیشه هاست. این هم دروغه. مگر اسلام مخالف ارزیابی هموزن همه اندیشه هاست؟ اصلا ادعای ما اینه. وقتی خدای متعال در قرآن میفرماد عباد من بهترین بندگان من کسانی که چی؟ یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی همه ارزیابی هموزن همه اندیشه ها، موقعیت مساوی همه این ادیان و مکاتب. میگه قانون آزاد یعنی قانونی که هر کس در ذیل اون هر کس به هر چی میخواد برسه. اصلا چنین قانونی در دنیا وجود نداره. تا نوبت به قانون اسلامی و شریعت میرسه مطالبات ببین. میگه آقا ما او قانونی دموکراتیکه که در آن قانون هر کس به هر چی میخواهد برسد. کدوم قانون تو دنیا اینطوریه که هر کس به هر چی میخواهد برسه؟ اصلا قانون نیست، او بی قانونیه، او هرج و مرجه. تازه تو هر جمعه جمع هر کس به هر چه بخواهد نمیرسد، چون جنابالی یه چیزی میخواه او یه چیزی دیگه یه جنو تو میگیره. صلوات بفرست. احساس بنده این است که افرادی که نسبت به دین معرفت دارن همگی نشستن کنار رینگ و افراد مشغول را انتقاد و راهنمایی میکنن. آیا کسی از ما وارد کار اجرایی بشود؟ میشود؟ کار اجرایی یا کار غیر اجرایی هر کس هر خدمتی به جامعه میتونه بکنه باید بکنه. از نظر ما هم همه دولت ها و همه اشخاص علی سویان و باید باشن. ملاک ما و شما بچه مسلمان آقا ملاکش هیچ حزب و هیچ شخصی نباید باشه. حضرت امیر فرمودن آدم ها رو با ملاک ها بسنجید، ملاک ها رو با آدم ها نسنجید. شما با عقل و وحی و ارزش های اسلامی ارزش ها ببینید چیه، ضد ارزش ها چیه، بعد به اینا نگاه کنید. ضمن اینکه ما آدم صفر یا صد هم نداریم، همه نمره ها بالا پایینه. بعضی از اشخاص توی جاهای نمرهشون 20، یه جایی 12، یه جایی 6 تجدیده. همون آدم توی یک مرحله و مقطع دیگه قبوله، توی یک مرحله اشتباه میکنه. بعضی از اینا توی یک موضوع خوبن، توی یک موضوع بدن. من واقعیت چیه که تو ذهنم میره به شما بگم، در ذهنم حالا تو جوونی ممکن بود صفر و صدی گاهی نگاه کنم، ولی هر چی تجربه شدم بیشتر میشه. بعد این منحنی بالا پایین رفتن آدما رو میبینه که چقدر تغییر میکنه، چقدر آدمای خوب خراب میشن، آدمای خراب خوب میشن. هیچ کس واقعا ثابت نیست. یا شما چون بعد جوونی یادتون نیست اکثر دهه 60 تا الان آدما چقدر بعضیشون تغییر کردن، یعنی درست حرفا که موقع مخالفشن حالا همون رو خودشون میگن، بعضی از اون جبهه اومدن اینور، بعضی از اینور جبهه رفتن اونور. چون این تجربه رو ما داشتیم، او اول من باور نمی‌کردم این همه تغییر در افراد و آدم ها و اینا و سوء تفاهم ها گاهی درست همدیگر رو گوش نمی‌کنیم. درست حرف من الان به شما بگم، نه الان سال هاست اینجوری هم، هیچ شخص خاصی تو ذهن من بهش نمره صفر یا صد نمیدم، ندادم، چون که به خودم هم همچین نمره نمیدم. ارزش ها نسبی نیستن اما آدم ها نسبی هستن. هر کسی رو حرف میزنید بگید آقا همه اینایی که آمدن از اول انقلاب تا حالا و رفتن تو مسئولین، همشون یه جاهای نمره‌هاشون خوب بوده و هست، یه جاهای نمره‌هاشون بده. حتی اونایی که ما تو جبهه مخالفشونیم حتی به اونایی هم در مواردی نمره خوب میدیم، نمره مثبت میدیم، ولی مجموعاً چون در جبهه مقابل قرار گرفتیم مجبوری باش مبارزه کنی، ولی نباید ارزش‌های اونم نادیده بگیری. قرآن میفرماد لا تبخسوا الناس اشیاءهم، حتی با مخالفت اگر 4 تا نقطه مثبت داره اونا رو باید تایید کنی. یکی چیزی از حضرت رضا علیه السلام شما بگم، ایشون در یکی از این مناظره ها طرف 4 تا حرف حساب زده. خب حضرت رضا، آخه بعضی از ما اینجوریم، طرف 3 تا حرف حساب مخالف ما میگه، ما چون میخوایم این خراب شه 2 تا حرف ناحساب شه برجسته میکنیم، اون 2 تا 3 تا حرف حسابش اصلا به رو نمیاد، انگار نگفته. در حالی که حضرت رضا سلام الله علیه در روایت من دیدم میره بارها که وقتی طرف مخالف یه چیزی رو میگه درسته قبول دارن، ای حضرت ردم نمیشن، سکوتم نمیکنن، میگن این نکته که اینجا فرمودی لقد احسنت، یعنی عالی گفتی، بسیار خوب گفتی. همه افراد و احزاب، دولت ها، خاتمی، هاشمی، احمدی نژاد، روحانی، بعدیا، قبلیا، بازرگان، بنی سعد، همشون در یه مواردی نمره های مثبت دارن، نمره های منفی دارن. البته بعضیا نمره مثبتاشون بیشتر از نمره منفیشون، بعضیا منفیاشون بیشتره، ولی هیچ کس نیست که همه حرفاش درست یا همه حرفا و کاراش غلط باشه. یه جایی تو یک مرحله خاص یک اشتباه بزرگ میکنن و تو جبهه مخالف قرار میگیرن. من 3-4 سال یکی از استادام آقای منتظری بود تو قم. آقای منتظری نقاط مثبت خیلی داشت، اگر نداشت که نفر دوم انقلاب اسلامی نمیشد که قائم مقام رهبری بشه که، ولی نقاط منفی کم کم برجسته شد تا نقطه مثبت رو تحت شعاع قرار داد. یه مرتبه تبدیل شد رو لجبازی با یه آدمی که درست همون چیزی که خودش باش مخالفه همونا رو گفت. و ما و شما همه در خطریم، ما و شما هم آب ندیدیم، آب ببینیم معلوم نیست چی در میاد تهش. تو موقعیت قرار یه حاشیه نشستی از کنار این عمره نمره میدیم آقا 20 18 2 3 6، جناب علی خودت وقتی این تعبیر حالا خودت برید تو میدون معلوم نیست چی عذاب در بیاد. اما اینکه بنابراین از نظر بنده به شما بگم همه دولت ها رو تو ذهن خودم من ملاکای دارم، تو با اون ملاکا میسنجم، به همه دولت ها هم درش نقاط مثبت و منفی دارم، ولی بعضیا رو بیشتر قبول دارم، بعضیا رو کمتر قبول دارم. پیشتاوری هم نباید کرد، باید به همه دولت ها کمک کرد موفق بشن، در این حال باید بی‌رحمانه هم انتقادم کرد هر کس میخواد باشه. فهمیدن چرا شما خودتان وارد کار اجرایی نمیشوید؟ برای که من نه بلدم نه حوصله دارم. خواهشمندم لحظاتی اختصاص دهید به ارائه راهکارهای عملی برای کسانی که دارند جاهای مختلف کار فرهنگی میکنن، راهکارهای جامعی برای کسانی که آیا در کار فرهنگی جمعیت مخاطب ملاک است. اون بخش اولش که راهکار جامع، بنده راهکار جامعی ندارم برای هیچ چیزی، راهکارهای نسبی مقطعی من دارم، یه چیزی بزنم میرسم اونا رو میگم. اما این تیکه دوم که در کار فرهنگی جمعیت مخاطب ملاک است، ملاک برای اینکه شما حرفاتو تنظیم کنی برای او، حتما او ملاکه، مگه داری برای خودت حرف میزنی؟ ما گفتیم و رفتیم، باید یه جوری بگی و نری، باید مخاطبت بفهمه. اما مخاطب ملاکه یعنی هرچی مخاطب خوشش میاد باید بگی؟ نه خیر، این خیانت به مخاطبه. بعضی آقا نگاه میکنن تو چه محیطی هن، یه چیزی میگن که اونا خوششون بیاد براشون کف بزنن. مثلا اگه تو محیط مذهبی و چیزی هن متدینین هن حرفای مذهبی میزنن، میره تو محیط لا مذهبی از اونا لا مذهبتر حرف میزنن که چون بعد از اونا لا مذهبتر باشه تا برات کف بزنن که. میره تو قرتیا قرتی حرف میزنه، میاد تو املا قشریون قشری حرف میزنه. این که خیانته، این حقیقت محوری نیست، این خود محوریه. گاهی برنامه اجرا میکنیم مخاطب کم است، یکی از دو حالته، یا جناب علی ضعیف هستید و ما گاهی خودمون بی سوادیم ضعیفیم، بعد مخاطب کمه میگیم این یا لقمش حرام بود یا نطفش حرام بود، بلا اگه آدم باشی تو نباید بیای تو جلسه من، تو نباید کتاب منو بخونی، بعدی که حرفای منو شنیدی بازم داری این خب این که قوا تو خودت مشکل داری، مشکل عقلی داری، چی گفته تو بقیه رو هدایت کنی؟ مثل آدم بی سواد بی هنر بره فیلم بسازه بگی که این فیلم اسلامی من ساختم، ولی این ملت شایسته این فیلم من نیست، این فیلم زود متولد شد، من 100 سال زود به دنیا آمدم، این 1000 سال دیگه ارزش نمیفهمن. خب آقا نه، شما شاید هم دیر به دنیا آمدی، مال خیلی قبلی ها قبلترایی. نه، گاهی ما مخاطب کم داریم برای که حرفت حساب نیست، یا برای که حرف مهمی نزده، یا درست کار نمیکنی. اما یه وقتی از شما درست کار میکنی مخاطب کم است، هرگز نترسید و نگران نشید. اگر حرف شما درسته و درستم بیان میشه دیگه به تعداد مخاطب نگاه نکن. به شما بگم اگر کسی براش فرق کنه که 5 نفر پای کلاسشن یا 5000 نفر یا 5 میلیون نفر، اگر به لحاظ محتوا براش فرق بکنه این اشتباه. بله، به لحاظ مخاطب، کمیت مخاطب باید یک مراعات هایی کرد. اما که بگه حالا ما مثلا داریم برای 5 نفر حرف میزنیم، خیلی لازم نیست منطقی باشه، خیلی درست باشه، هرچی گفتی گفتی، هر جور هم گفتی گفتی. اما اگر حالا این 5 تا مثلا 50 تا بودن 500 تا باشن، نه اونجا باید مواظب باشه، این غلطه. یه نفرم زیاده، یک نفر، چون قرآن میفرماد من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا، یک نفر رو احیا کنی انگار 7 میلیارد کل بشر رو احیا کرد. انسان موجود کمی نیست، یک انسان ارزشش با کل عالم مساوی از نظر قرآن. مخاطب کم، پیامبر به حضرت امیر فرمودن، حضرت امیر داشت فرستادن ماموریت یمن، ماموریت فرهنگی، کار فرهنگی. بعد دو سه تا چیز گفتن، دقت کنید به درد ما هم میخوره. یکی فرمودن که بشرهم ولا تنفرهم، یه جوری رفتار نکنی و حرف نزنی که اینا متنفر و خسته بشن، بشارت بده با روی خوش با اینا از فرهنگ اسلام حرف زن، جذب کن نه دفع. یک اصل. بعد فرمودن نماز که میخونی، نماز جماعت، تو من میدونم نمازایی که خودت تنهایی میخونی نماز طولانیه، سجده ها طولانیه، رکوع طولانیه، جماعت که نماز میخونی نماز رو سریع تمام کن. ملاحظه ضعیفترین آدم ها رو بکن، نمازات رو سریع تمام کن، خیلی مهمه. و بعد سوم فرمودن که به علی، به حضرت امیر فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله که اگر نتیجه کل این سفر فرهنگی، این ماموریت فرهنگی تو فقط هدایت یک نفر باشه، فقط یه نفر، یعنی بری یمن، او برای عالم با این همه مشکلات چند ماه کار اینا، برگردی بگی آقا هیچ تغییر اونجا نشد، فقط یه نفر تغییر کرد، پیامبر فرمودن کافیست. و برای تو بیش از همه اون چه خورشید بر او میتابد ارزشش بیشتره، یعنی از کل جهان، یعنی یه آدم از کل جهان ارزشش بیشتره. پس اگه ما درست کار بکنیم دیگه از مخاطب کم بود چی گفت، یا رفتیم یه چیزی گفتیم به جایی که برای ما کف بزنن ما رو هو کردن، بابا پیغمبرا تو صورت پیغمبرا توف مینداختن. با توجه به مطالبی که فرمودید، ارعاب حکومتی در جامعه خودمان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با این اوضاع و نبود روحیه نقدپذیری آیا میتوان ادعای جامعه اسلامی کرد؟ هر جا روحیه نقدپذیری نیست اون مدیریت اسلامی نیست، از این جهت، نه اینکه از هیچ جهتی، از همین جهت خاص اسلامی نیست، ضعیف در اسلامیتش. اما اینکه ارعاب حکومتی، من دارم درس سینما، رسانه، اونا هر چی دلشون میخواد میگم، واقعا یه جایی نظام مظلومه، غریب، تنهاست، کسی دفاع نمیکنه ازش، حمله و فحش میدن کسی دفاع نمیکنه، بلد نیستن درست کار. ولی یه جا اگر جاهای ارعاب هست اونجا غیر اسلامیه، ارعاب ما نداریم، نباید بترسونی. یک کسی آمد، خانمی آمد پیش رسول الله، تا چشمش به پیامبر افتاد دستاش لرزید. رسول الله فرمودن که خواهرم یا مادرم، فرمودن که انی لستو به ملک، من شاه نیستم، انی لستو به ملک، من شاه نیستم، من قدرت دنیاوی نیستم، آرام باش، من فرزند مادری هستم که به دست خود بز می دوشید، مادر من مثل تو بود. ارعاب ما نداریم، جذب داریم، ارعاب نداریم. روایت آورده بودم براتون بخونم در این حوزه که فرصت نیست دیگه. گفته می شود یکی از ابزارهای تاثیرگذاری بر اشاعه فرهنگ، ترویج و طراحی بازی‌های گروهی به ویژه بین کودکان و نوجوانان است. بله درست گفتن. ارکان طراحی یک بازی با محوریت خداوند چیست؟ ببینین لازم نیست شما تو هر بازی حتما مثلا گنبد گلدسته خدای دعای کمیلی چیزی نشون بدید تا او بازی بشه اسلامی. چنان که بعضی ها میرن فیلم اسلامی بسازن، کل فیلمشون یا تو حسینیه یا تو شبیخونیه، نمیدونم سینه‌زنیه اینا توش بشه، میگن این فیلم مذهبیه. فیلم اسلامی، مذهب در اسلام جاش فقط تو مسجد و حرم و روزه و اینا نیست. اسلامی که قرآن، اسلامی که اهل بیت میگن، تو همه ابعاد زندگی و کاملا واقعی است. همه زندگی تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی، خوابش، تفریحش، شوخیش. یعنی اگه یک فیلمی آمد فرق شوخی اسلامی و شوخی غیر اسلامی و عبوسی، عبوس بودن، غیر شوخ بودن، فرق این ستا رو درست تبیین کرد، این فیلم هم اسلامیه. تو پیامبر و اهل بیت شوخی میکردن، طنز میگفتن. تو یک روایت دیدم پیامبر وقتی میامدن مسجد با تک تک اصحاب احوال پرسی میکردن، نه اگه میدنی کسی ناراحته، در روایت میفرمودن اینقدر باهاش شوخی میکردن تا بخنده، اینقدر باش شوخی میکردن تا بخنده، بعد که میخندید میگفتن خب حالا شد. خود پیامبر روایت نقل شده که همواره لبخند رو لبه، پیامبر رو کسی بدون لبخند ندیده جز موارد خیلی خاصی که وقتی ایشون دیگه خیلی ناراحت میشد رنگ چهرهش تغییر میکرد، لبخند نمیزد، همه میفهمیدن پیامبر ناراحت، ولی همیشه با لبخند بوده. حتی شوخیای بعضیا میگن آقا شوخی که درش موعظه نباشد هم این لغوه، بنده عرض میکنم اینم نیست، شوخی هایی هست که برای آرامشه. مثلا حالا ما وقتی من خودم وقتی فیلم میبینم برای چیز یاد گرفتن معمولا نیست، خسته ام حوصله‌ام سر رفته میخوام یک فیلم ببینم یکم خستگیم در بره. همه لازم نیست وقتی میشینیم پای تلویزیون و فیلم حتما همون لحظه چهار تا چیزم باز زود به ما یاد بدم. اولا که غیر مستقیم یاد میگیریم خودمون، بعدن خیلی وقتا آیا آقا برای سرگرمی و استراحت جوک بگی، رفیقت حرف بزنی، فلان اینا، فیلم ببینی، اینا خیلی اسلامیه؟ نه، اگه بدآموزی نداره، اگه بدآموزی و گسترش فساد نیست. نه. مثلا دیدم پیامبر نشستن با اصحابشون که دور هم، بعد دیدن یکی از اصحاب یک دو نفر همونجور سرش پایینه، مثل که پای پیامبر نگاه میکنه. پیامبر فرمودن که این پای من مثل چیه؟ بعد هر کسی شروع کرد، مثلا گفت ستون نور در بهشت، نمیدونم اون یکی گفت این مثل نمیکنم بار فرشتگان چی، این گفت پای پیامبر، گفتن نه این پای مثل این پای دیگه. یعنی این حالت هایی که مثلا آقا ما مذهبیم و آقا مواظب باشیم، نه اینجوری نبوده که. ما آدم عادی با اخلاق و انسانیت دوست داشتنی. اصحاب میگن ما هر وقت دلمون تنگ میشد، مشکلی، غمی، گرفتاری، میدویدیم خودمون رو برسونیم، فقط نگاه کنیم به چهرهش، هم نگاه میکردیم به صورت پیغمبر، تمام غما از یادمون میرفت، همه چی یادمون میرفت. خب پس این بازی کودکانه طراحی بکنیم با محوریت خداوند. اگر هر بازی، هر فیلمی، کمدی، تراژدی، داستان بلند، داستان کوتاه، انیمیشن، طراحی گرافیک، هر کاری کردی گوش میکنی که مخاطب تو به یکی از ارزش‌های اسلامی توجه بدی، حالا این ارزش‌ها هزاران ارزشه، اون کار اسلامی. بازی‌های فردی و گروهی زمان پیامبر و ائمه کدام بوده؟ بازی کامپیوتری بعید بوده باشه، ولی بازی‌های جمعی و ورزش بوده و پیامبر مشارکت می‌کردن. من دیگه آخرین سوال باشه، هم خسته شدم، شما هم از رو نمی‌رین، اونا همونجور دو ساعت اونجا واسه. هر شبت که وقتی مخاطب حیا نمی‌کنه و بی‌حیایی، آدم باید خودش شعور داشته باشه. یه آخرین سوال. ببین در مورد بازی‌های رسول الله، پیامبر اکرم اولا که با جوانا با مردم میدید کشتی میگیرم، میرفت کشتی میگرفت، اسب سواری مسابقه اسب و شتر، از شتر سواری خیلی وقتا میبرد، بعد وقتا باخته پیامبر، حتی نقش شده یه وقت مسابقه اسب سواری کردن با یکی دیگه، بعد دوم با چند نفر بودن، پیامبر دوم شد، داور گفت نخیر پیامبر اول شد، میخواست اسلامی داوری کنه، داوری اسلامیه که ناعادلانه باشه چون پیغمبره. پیامبر حالا الان شاید هم واقعا اشتباه کرد، پیامبر برگشتن گفتن چی گفتی؟ که گفت شما اول شدین. گفتن نخیر من دوم شدم، این اول شد. ببین بازیشو میکرد تو، مثل مردم عادی با مردم بود، اما هر چیزی تو هر بازی و تفریحی یه پرچم یک ارزش اسلامی رو، یک درس انسانیت رو میداد، درس حقوق و اخلاق، درس ذکر و یاد خدا. منتها نه که مثلا دارن بچه‌ها بازی میکنن قفلت از خدا و آخره. همین الان اگه بمیری چی کار میشه؟ فکر نکردی اگه همین الان بمیری جواب خدا رو چی میدی؟ یعنی چی آقا؟ مگه آدم یک سره باید بشینه نماز و زیارت چه کارا بکنه؟ خب بازی و تفریح و خواب و میمونی و اینا هم جزو زندگی دیگه، اسلام همین رو گفته. همین الان مثل که امام باقر داشتن بیل میزدن وسط بیابون تو ظهر و تابستون عرق میختن، یکی آمد یک جوری گفت به به بچه علی هم که هستی با اون زهدش اینا، خجالت نمیکشی از اینقدر اهل دنیای زیر آفتاب تابستون نمیگذری از دنیا آمدی کار میکنی؟ برای چی آخه؟ ایشون گفت برای که اگر مردم یک کسی ازم پرسید یا خدا ازم پرسید چرا این کاری کردی، بگم من برای این کار کردم که محتاج امثال این نباشم، من برای این دارم کار میکنم، اگر بمیرم همین الان به خدای متعال عرض میکنم خدایا در حال عبادت تو مردم، چون مفتخوری لا مذهبیه، نه کار، زحمت کشی عین عبادته که بخوای نون حلال در بیاری، این اهل دنیا نیست. فهمیدم تو اهل دنیایی که تنبلی زیر آفتاب کار نمیکنی میری تو سایه، من مجاهد فی سبیل الله هم که تو آفتاب میام کار میکنم، این آخرته، تو دنیایی، این آخرته. نگفتن که حالا پیامبر میبینه داره رد میشه، میبینه بچه‌ها دارن بازی میکنن، دارن بچه‌ها دارن مثلا فوتبال بازی میکنن، نقد شده که یه بچه معلولی بود واسه دو اینا تو بازی راش نمیدادن. حالا خیلی جالبه این، ممکنه پیغمبر مثلا بگه که بچه جون تو که نمیتونی بازی کنی، یکی آدمای معمولی هم نمیدونه بچه جون تو که نمیتونی بازی کنی برو، این که هیچ. ممکنه به اونا بگه که خب بیشو اورا اینا بازیش بدین، این آدم نیست نشسته ای کنار نمیبینین اینو. خب بعد تو به اونا ظلم کردی آقا، 20 نفر آدم دارن بازی میکنن، اون بازیشون رو خراب میکنی به خاطر این کارم نمیکنه پیامبر. به بچه میشینن و کنار بچه رو زانوشون میشینن، باهاش حرف میزنن، نوازشش میکنن، نا میگن نگاه کنیم ببین چجوری بازی میکنه، بذار اینا بازیشونو بکنن. بازی که تمام میشه پیامبر یک بازی دیگه شروع میکنن که اینم توش باشه. میگه او بازی رو باید تموم کنن. میگه نمیشه. خب به اونا میگه آقا بازیتون رو بکن، همه بیاین دنبال این بازیشون رو میکنن. بعد پیامبر میگه خب حالا بچه یه بازی دیگه که اینم توش باشه. کشتی میگیره با جوونا و بچه ها، کشتی میگیره، مسابقه این خودشون. بعد میگه که تمام میشه وزنه برداری، رق نقش شده یک مسابقه وزنه برداریه. پیامبر میگه اینا یک جوان خیلی عضلانی از این چیزا وزنه رو میزنه، وزنه سنگینی که هیچ کس نمیتونه بلند بکنه، میشه قهرمان از این زیبای انداما. بعد پیامبر فرمودن که تشویق کردن احسن و فلان اینا، حالا همه میخوان متفرق بشن. پیامبر یه جمله میگه، میگن که ولی یکی هست از اینم پهلوان‌تره. میگن کی؟ میگن کسی که بتونه خودشو بزنه زمین، اونی که خود دیکتاتور درون خودش نفس خودش رو خاک کنه از تو هم پهلوان‌تره، اون خیلی قویه. تمام. پس ببین آقا بعضی خواهی میکنن اسلامی یعنی تو حسین، فیلم تو حسینیه باشه. اینقدر بدم میاد از این فیلم های مذهبی که اونا نمیدونم دیدیم روزای تعطیل همین جاش تو مسجد حسینیه، یه نمیدونم از این سنج میزنن، سینه میزنن، زنجیر، این فیلم مذهبیه. یا مثلا داره آش نزی درست میکنن، عشقش هم که میکنن، مثلا یک دختره مذهبی قشنگیه اینا داره آش هم میزنه، بعد اون پسره میاد او غیر مذهبیه مثلا، بعد عاشق دختره میشه، بعد اون میگه که بخاطر دختره میاد آش هم میزنه، بعد بخاطر دختره مذهبی میشه و هم عروسی میکنن به خیر و خوشی تمام میشه. خب آخه این چیه؟ یه فیلم مذهبی که باید حتما قیافه های خاص، اداهای خاص. بابا این مردم واقعی هست، مردم واقعی هم چند جورن، خوبی، بدی، مخلوط. یا این فیلم هایی که از جنگ میسازن، اینه بدونی شما بچه ها چون نبوده اینا 80% اینا اصلا جنگ ما نداره. البته اصلا نمیگم نداره، ولی واقعا بازنمایی مسئله نیست. چون که فرمانده اصلا تو جبهه هیچ کس به کسی فرمانده نمیگفت، یا میگفت قلم علی، یا میگفت نمیدونم برادر فلانی، یا میگفت فرمانده. اصلا تو زبان جنگ ما کسی به کسی فرمانده نمیگفت، چون اصلا کسی هم درجه نداشت. این جنگ ما از اون جنگایی که توش هیچ کس درجه نداشته، بعدش درجه دادن. این درجه ها بعد جنگ دادن، تو جنگ کسی درجه نداشت، همه برادر بودن، برادر فلانی، برادر فلانی. این اشتباهه. کسایی فکر میکنن تئاتر اسلامی، فیلم سینمای اسلامی، نمیدونم ورزش اسلامی، خیال میکنه که مثلا با چیزای آدمیزادی یک فرق میکنه، یک جای مذهبی خاصی داریم اونجا میشه اسلامی. مثلا یه فیلم در و دیوار و آینه های حرم نشون میدن، این میشه اسلامی. یا میگم معماری اسلامی، گنبد گلدسته و کاشیکاری اینا نشون میده. اصلا ما چیزی به نام معماری اسلامی بی عنوان در قرآن و حدیث نداریم که رنگ خاص، گنبد خاص، اصلا اینا اسلامی، معماری اسلامی نمیدونم چرا به اینا میگن. معماری دوره صفوی و دوره چی و چی تو مسجد و اینا بوده، بهش میگن اسلامی. اسلام راجع به فن معماری خط قرمز نگذاشته، میگه هر معماری که کمک کنه به رعایت حقوق اسلامی، اخلاق اسلامی، آرامش انسانی، اینا اون میشه معماری اسلامی و اسلامی تر. توزیع عادلانه نور، توزیع عادلانه هوا، توزیع عادلانه رابطه همسایه با همسایه رو معماری تأثیر داره روش. یه کاری کنه که با هم دعوا کنن همسایه‌ها، یه معماری کمک میکنه با هم رفیق شن. معماری خانه سازی که به صله رحم کمک کنه یا نکنه، اینا یعنی مسئله تو بحث حقوق و اخلاق و تربیت اسلامی یا غیر اسلامی میشه. تربیت چیز معماری و شهرسازی اینا. بعضی دیدین تو کتاب میگه معماری اسلامی گنبدهای سبز نمیدونم چی مناره داره، چیز آینه کاری و اسلامی چیه اینا؟ اولا خیلی از اینا الگو برداری از تمدنای دیگه بوده، بعضی از اینا از اروپا برشتن، هم زمان صفویه، بعضیش از بودایی‌ها برشتن، بعضی از عربا بوده، بعضی از یونانی بوده، بعضیش از ایران بوده، مخلوط بوده. اسلام هیچ جا نگفته که این نوع کاشی رو بذارین اسلامیه، اونجوری بکنین غیر اسلامیه. این نگاهمون به این مسئله. و آخرین تعبیرشون فرمودن آیا منابع معتبری در این مورد میباشد؟ در مورد بازی‌های فردی و گروهی، ببینید شما دنبال شکل و فرم نباشید زیاد، که آقا بازی اسلامی یک فرم بازی بدین که اسلامی باشه، که با فرم بازی تجربیه، عقلیه، ابداعیه، عرفیه، اختراعیه. اسلام اینجا که فضا رو کاملا باز گذاشته، فضا رو کاملا باز گذاشته، یه حدود و حقوقی تعریف میکنه که آقا بازی میتونه رقابت مثبت باشه، میتونه رقابت منفی. آقا فوتبال اسلامی، فوتبال هم اسلامی غیر اسلامیه، مثلا تو 18 قدم دریبل اسلامی و غیر اسلامی داره، پنالتی اسلامی غیر اسلامی داره. اگه منظورت فن و مهارت دریبل، این مسئله عقل و تجربه است. خدا به تو عقل داده، تجربه داده، مهارت داده، عضله داده که تمرین کنی درست دریبل بزنی. اگه تنبلی جناب علی غیر اسلامی میشی، اگه تنبل و بی عرضه دریبل بلد نیستی، با پارتی میخوای بری تو تیم ملی، این میشه دریبل غیر اسلامی. اما فوتبال اسلامی غیر اسلامی داریم. بله آقا، فوتبالی که یا هر ورزشی که دوپینگه، فوتبال اسلامی، فوتبال ورزش اسلامی، ورزش منهای دوپینگه، ورزش اسلامی ورزش با داوری عادلانه است، ورزش اسلامی ورزش منهای رشوه است، ورزش اسلامی ورزشیه که دختر جوان آمده تو یک تیم، و مسئول و باشگاه بهش نگه که به شرطی میذارم بیای و عکستو بندازن رو مجله و اینا که با من همکاری کنی. خب گفتن این حرفا رو. ورزش اسلامی یعنی ورزشی که توش مواد مخدر، دروغ، خیانت، پشت هم اندازی، کلاهبرداری، باندبازی، تخریب، تهمت اینا توش نباشه. این میشه ورزش اسلامی. رقابت مثبت و سالم. رقابت منفی میشه ورزش غیر اسلامی. همه چیز اسلامی غیر اسلامی به این معنا داره. اما اینکه آقا آیا دریبل اسلامی مثلا آیا 442 اسلامیه یا 35 مثلا فلان اسلامیه، هیچ، آقا اینا اصلا هر کدوم که معقولتر و درستتر و تجربه میگه همو اسلام تایید میکنه. خب دیگه بریم خونات. نگاه این همه روایت خوب آوردم، معلوم میشه قسمتتون واقعا نبود. حیف این روایت ها بری شما. خداحافظ.